جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده امو.
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخوای ارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطاب از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب عزیزان شنونده، نوبت به شنیدن برنامه اوصاف الاصناف رسیده. لطفاً توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انور یکی که شما هر وقت که دلمون میگیره، ماها آلبومای قدیمی رو ورق میزنیم و چشممون به اون عکسای سیاه و سفید قدیمی میفته و کلی خاطرات ریز و درشت جلوی چشمامون ظاهر میشند و رژه میرند. درسته که هر عکس فقط یک لحظه سرد شده از زندگی ماست، اما اون یه لحظه برای ما عمری خاطره رو به همراه خودش ثبت کرده که ما هر وقت به اون عکس نگاه میکنیم انگار انگشت روی موجی از خاطرات گذشته خودمون گذاشته ایم و اصولا این یکی از خاصیت های عکس های قدیمی برای هر کدوم از ماست و من امروز میخوام که آلبوم خاطراتمون رو ورق بزنم و قصد دارم به این بهانه شما رو ببرم به روز و روزگاری که اولین عکس ها در مملکت ما برداشته شد و اولین عکاسی ها در تهران فعالیت خودشون رو شروع کردند، به دورانی که مردم از دیدن عکس خود دچار حیرت و شگفتی می شدن، دورانی که نخستین عکس ها از چهره ها برداشته می شد و چند روزی طول می کشید تا روی کاغذ های حساس عکاسی آن روزگار به صورت سیاه و سفید چاپ می شد که واقعا روزهای شگفتی بود و امروز می خوام براتون حکایت ها و روایت هایی از اولین عکس ها و عکاسی ها در مملکتمون نقل کنم و شما رو ببرم به عالم عکس های سیاه و سفید و خاطرات گذشته و گذشته و گذشته ها و شغلی هم به نام عکاسی که این روزها هم برای خودش دچار تحولات بزرگی شده و هنوز هلک و هلک داره به مسیر و راه خودش ادامه میده. چونم براتون بگه که تا حالا تا اونجا که من در جریانم و دیدم یه چیزی حدود 150 تا عنوان کتاب درباره چگونگی تأسیس اولین عکاسخونه ها با گرفته شدن اولین عکس ها نوشته شده و به چاپ رسیده که هر کدوم حاوی یک سری از وقایع و حکایت های جالبه و از روزگارهایی حرف میزنن که ایجاد و رونق گرفتن اولین واحد های عکاسی و توسعه شغل عکاسی در کشورمون جریان داشته. ولی وجه مشترک اکثر کتاب‌هایی که تاکنون در حوزه تاریخ عکاسی در ایران نوشته شده حکایت‌هایی است که الان خدمتتون عرض می‌کنم. اونها همشون حکایت از این دارن که عکاسی تا قبل از قاجاریه در ایران اتفاق نیفتاده بود و عکاسی و فیلمبرداری از جمله شغل‌های مدرن بودند که در زمان قاجارها بنیانگذاری شدند و به راه خودشون ادامه دادند. اگرچه اکثر روایت‌ها و حکایت‌هایی که در این باره نوشته شده تفاوت بسیار فاحشی با هم دارند، اما نکته قابل اتکای همه اونها در همینه که نخستین عکس‌ها در ایران در دوره حکومت قاجارها به ثبت رسیده. در کتاب گنجینه عکس‌های ایران نوشته مرحوم دکتر ایرج افشار که به همراه تاریخچه عکاسی به ایران در سال 1368 منتشر شده، بینندگان و خوانندگان این اثر ارزشمند رو با سوابق ورود صنعت عکاسی به ایران و ذوق و شوق و سلیقه عکاسان نخستین در عصر قاجار آشنا میکنه. ایشون در این کتاب یادآور شده که نخستین مرد عکاس ایرانی را پژوهشگران تاریخ عکاسی یک شاهزاده به نام ملک قاسم میرزا دانستند که به روش داگروتیپ بر روی صفحه نور و نقره عکاسی می کرده و نیز عده‌ای هم ناصرالدین شاه قاجار رو به سبب علاقه بسیار زیادش به این فن آغازگر هنر و توسعه شغل عکاسی در ایران قلمداد کردند. و بنابر نوشته های مرحوم دکتر ایرج افشار، ناصرالدین شاه عکاسی را از یک عکاس فرانسوی به نام فرانسیس کارلهیان که به همراه فرخان امین‌الدوله برای آموزش و ترویج عکاسی به ایران آورده شده بود آموخت، و مرحوم اعتمادالسلطنه نیز در کتاب خاطراتش بارها به عکاسی توسط شاه اشاره زیادی کرده که در ادامه حکایت‌هاشو براتون نقل می‌کنم. انور یکی که شما عزیزان، به گفته اعتمادالسلطنه در آلبوم خانه کاخ گلستان هم عکس‌های بسیاری موجوده که عکس برداری های اونها توسط شخص ناصرالدین شاه صورت گرفته. البته اونطور که اسناد و مدارک نشون میدن، ظرف دو سه سال پس از ورود دوربین و لوازم چاپ و ظهور عکس به ایران، عکاس‌های زیادی در درباد رفت آمد می کردن و به اطراف و اکناف مملکت هم راه یافته و عکاسی های انجام دادن که حالا هر یک از اون عکس ها خودش سندی موجه برای نگارش بسیاری از نکات تاریخی اون دو قرن اخیر شده. از جمله این عکاس ها میشه از آقا رضا عکاس باشی، حسن علی عکاس، آقا یوسف عکاس، امیر جلیل الدین قاجار، میرزا احمد سنیع السلطنه، ابوالقاسم ابن محمد تقی نوری، میرزا ابراهیم خان عکاس باشی، آنتوان سوریوگین و عبدالله قاجار یاد کرد که عکس های هر کدوم بارها و بارها در کتاب ها و مراجع و منابع عکاسی در ایران مورد استفاده قرار گرفته و این افراد از عکاسان مورد اعتماد و نامداران دوران قاجار به شمار میان و اونها همشون مقید و موظف بودند که تمام عکساشون رو در روز هنگام و با استفاده از روشنایی و نور آفتاب بگیرند. اما در آن روزگار یک عکاس به نام محمد جعفر خادم که عکاسیش در چهارراه حسن آباد بود، موفق شد که با استفاده از نور مصنوعی چراغ‌های الکتریکی در عکاسخانه خودش عکس‌هایی در محیط بسته و حتی در شب عکس بیاندازه. البته عکس برداری به این روش به دلیل به کارگیری نور مصنوعی و الکتریسیته بسیار گران و تقریبا دو یا سه برابر عکس هایی بود که در نور روز گرفته می شد و بدین لحاظ او را یک عکاس نسبتاً مدرن تر از دیگر عکاسان عصر قاجار معرفی کردند و بعد از اون بود که عکس گرفتن در محیط های مسقف و یا شب امکان پذیر شد و این روش هنوز هم مورد استفاده همه عکاس ها قرار گرفته و قرار می گیره. جونم براتون بگه که به رغم فعالیت این دسته از عکاسانی که براتون اسامیشون رو ذکر کردم، اصولا نخستین کسانی که عکس برداری از کوچه و بازار و سر و روی مردم و وضع اجتماعی آن روزگار رو انجام دادن، افرادی بودن که از اروپا یا روسیه یا فرانسه، اتریش و یا ایتالیا به تهران اومده بودند و در مدرسه دارالفنون هم تدریس می‌کردند و از سال 1860 میلادی یعنی 1238 شمسی رشته عکاسی در برنامه‌های درسی دارالفنون گنجانده شد و نخستین فرد خارجی که در ایران با استفاده از روش نقره و نور عکس برداری کرد یک دیپلمات روسی جوان به نام نیکولای پاولوف بود و بعد از اون شخصی به نام ژول ریچارد که فرانسوی هم بود در حدود سالهای 1844 تا 1846 میلادی به ایران اومد و با این روش به عکس برداری پرداخت و بعد از اون در دارالفنون به تدریس زبان فرانسه مشغول شد و اسلام هم آورد و نام خودش رو گذاشت میرزا رضا خان و بعد از اون هم شخصی به نام موسیو کریشیش که یک معلم اتریشی بود و در واحد توپخانه دارالفنون تدریس میکرد و یک نفر دیگه به نام مستر فوکسی که اهل ایتالیا بود از اولین افرادی بودند که دست به تجربیات کوتاهی در رشته عکاسی در اون روزگار زدند. در کتاب المعاصر و الآثار تألیف محمد حسن خان اعتماد السلطنه که به سال 1307 قمری تعریف شده مطلبی با عنوان ترویج علم و عمل عکس نقل شده و طی اون یادآوری شده که علم عکاسی که از شعب علوم طبیعی است در این عهد یعنی عهد ناصری رواج گرفته و انتشار یافته گرچه نمونه های از اون عکس ها هم در اواخر سلطنت مرحوم محمد شاه به دست ریچارد خان سرتیپ معلم زبان انگلیسی و فرانسوی دارالفنون ارائه شده بود اما اصل شیوع و تکمیل این حرفه و شغل و صنعت و انتشار عمل عکس را که موسیو ریچارد خان آورده و بر روی صفحه نقره‌ای می‌انداختند را می‌گفتند عمل عکاسی داگروتیپ که به اسم مخترع این نوع عکاسی بود و همه شواهد و قرائن حکایت از این دارد که این شیوه درست بعد از 3 سال از اختراع عکاسی به روش داگروتیپ در فرانسه بود و این پدیده نوظهور خیلی سریع‌تر از دیگر پدیده‌های رشته عکاسی خودش رو به مملکت ما رسونده بود. عرضم به حضورتون که تمام شواهد و قرائن و مدارک به ثبت رسیده در کتاب‌های تاریخ عکاسی در ایران نخستین عکاسخانه در تهران رو عکاسخانه مبارکه همایونی در کاخ گلستان ذکر کردند که به فرمان شخص ناصرالدین شاه و برای امور شخصی و دولتی در دربار ایجاد شده بود و همگان به اونجا راه نداشتند اما بعد از یه مدت ناصرالدین شاه دستور داد که یک عکاسخانه دیگر برای استفاده عموم تأسیس بشه و اونطور که در روزنامه دولت علیه ایران ذکر شده یک اعلان رسمی درباره تأسیس اولین عکاسخانه در تهران منتشر شده که متن اون اعلان به این قراره که چون اغلب مردم زیاد از حد مایل و راغب هستند که عکس خود را بیاندازند و در عکاسخانه مبارکه دولتی هم کسی نمیتواند برود و عکس خودش را بیاندازد، عکاس باشی عباس علی بیک آدم خود را که مدتها در زیر دست او بوده و تربیت شده و در عکاسی کمال مهارت را پیدا کرده بود قرار گذاشت تا در خیابان جباخانه یا همین بوزرج مهری یا 15 خرداد فعلی حجره ترتیب داده و اسباب عکاسی آماده نماید تا هر کس را میل انداختن عکس خود باشد در آنجا رفته عکس بیاندازد و قیمت آن هم موقوف به بزرگ و کوچکی عکس هاست. عکس بزرگ یکی 4000 دینار است تا 12 عدد. پس هر کس را طالب باشد یکی 3000 دینار است. عکس کوچک هم 2000 دینار تا 12 عدد. بعد از آن هر کس زیادتر بخواهد یکی 30 شاهی اضافه بدهد و اون طور که اسناد تاریخی نشون میدن از این پس بود که عکاس خونه ها یکی بعد از دیگری در تهران و اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز و رشت شروع به کار کردند و اونطور که مرحوم اعتماد السلطنه در کتاب المعاصر و الآثار اشاره کرده، در اون عصر تعداد عکاسخانه ها و استادان عکاسی را در تهران و سایر بلاد ایران بسیار زیاد و خارج از شمارش ذکر کردن. جونم براتون بگه که این عالم حرفه عکاسی و عکس اونقدر پرخاطر است و سرشار از ناگفته هاست که من اصلا نمیدونم از کجاش باید براتون بگم و به حکایت پردازی هاش بپردازم. اما اون چی که در تمام متون مربوط به تاریخ و پیشینه عکاسی در ایران به ثبت رسیده نشون از عشق و علاقه وافر ناصرالدین شاه به فن و هنر عکاسی داشته و داره، به طوری که در برخی از منابع نوشتن که آنطور که از یادداشت‌های ناصرالدین شاه برمی آید وی علاوه بر آنکه عکاسی می کرد با روش‌های علمی و فنی عکاسی هم آشنا بود و طرز کار دوربین‌های مختلف رو بلد بود و معمولاً هم برای گرفتن عکس از دوربین‌های سپایه بزرگ عکاسی استفاده می‌کرد و قدیمی‌ترین عکس‌هایی که توسط او گرفته شد مربوط به عکس‌های خودش و مادرش هست و اسناد و مدارکی نشون میدن که حتی خود افرادی که در دربار کار میکردند یواش یواش به عکاسی علاقه زیادی پیدا کردند و رفته رفته خودشون هر کدومشون در واقع تبدیل به عکاسان چیره دستی شدن که یکی از اونها پیشخدمت مخصوص شاه بود که آقا رضا نام داشت و عکاسی رو در دارالفنون آموخت و به مقام نخستین عکاس باشی دربار ناصرالدین شاه هم منصوب شد و دیگر خدمه های دربار که عکاس ماهری هم شد میتوان از عبدالله میرزای قاجار اسم برد که هم از دانش آموختگان دارالفنون بود و هم عکاسی را در کشور فرانسه آموخته بود و همچنین میرزا ابراهیم خان عکاس باشی که از خدمتگزاران دربار مظفرالدین شاه قاجار بود و ایشون هم در مدتی کوتاه تبدیل به یکی از عکاس‌های ماهر شد و خود مظفرالدین شاه هم از علاقمندان به هنر عکاسی بود. اما برجسته‌ترین و پرکارترین عکاس حرفه‌ای آن روزگار آنتوان سوربوگین بود که علاوه بر عکاسی یک سیاح هم بود و تمام ایران رو گشته بود و عکس هایی گرفته بود و بخشی از آن عکس ها رو در سفرنامه هاش به چاپ رسوند و تعدادی از عکس های او در نمایشگاه عکس بروکسل در سال 1892 میلادی مقام اول رو کسب کرد و یک مدال طلا هم برای او به ارمغان آورد. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که اینطور سراپا گوش شدین و دارید حکایت ها و روایت های عالم شغل عکاسی و عکس رو گوش میدید. انشالله فرصت بعدی رو هم در همین بار براتون ناگفته های شنیدنی زیادی دارم که آسته آسته اونها رو براتون حکایت و روایت خواهم کرد و شما رو با زوایای دیگری از این شغل تاریخی و تاریخ ساز آشنا خواهم کرد. پس تا فرصت بعد و ادامه صحبت ها و حکایت های مربوطه به حرفه تاریخی عکاسی، همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
خب عزیزان شنونده، میریم سراغ آقای سپرده با موضوع شکاف 700 میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
فاصله و شکاف قیمت محصول ایران خودرو از کارخانه تا بازار 700 میلیون تومان.
بارد سلام و نوکرم چاکرم خدمت همه مد
مدعووین.
چی؟
مدعووین.
ایول بارد سلام علیکم و اینا خدمت همه مدعووین. خیلی نوکرم، خوش اومدید، صفا آوردید، قدم رو جفت چشامون گذاشتید، دم همگیتون گرم. یعنی وقتی بزرگمون استامون رئیسمون سرورمون آقا سپرده فرمودن که تشریف فرما میشین، چی؟ انگار دنیا رو قلمه کردن واسمون. این تنبه میره ای دروغ بگم، این نفله شاهده. راستیاتش اول تو کتمون نمیرفت عمرن، ولی ما کی باشیم که بالای حرف آقا سپرده نطق بکشیم؟ الان تو چیز یعنی تو پوستمون جا نمیشیم، نمیگنجیم. یعنی آقا یعنی باد آمد و بوی انبر آورد.
انبر؟
آقا یعنی باد آمد و بوی انبر آورد. مخلص کلوم نهار رو در کردید، یعنی زدید بر بدن، سوار اتول متلا میشید، دستی خوابیده، دنده یک دو سه پر میکنید تا کارخونه. دستبوس رو اصا فدا آمدا کوچیکیم، فدا آمدا نوکرم، قربون آقایون.
احسنت آفرین.
دوره این ور اون ور میشنفیم، یه عده شروع کردم به چی؟ حرفای بی سر و ته، بی معنی، جلف. دیروز بند کرده بودم به این که چرا سدی 12 میسوزونید، سدی 15 میسوزونید، یه چی بسازید که سدی 4 نهایت سدی 5 بسوزونه. قبلترش میگفتم واس چی این بادکنک ها ندارید که وقتی تصادف میشه چی بادکنه که شوفر و شاگرد و مسافر نفله نشن. انگار اومدن رستوران. این رستوران ها که یک کتاب میدن دست طرف تا مدل به مدل غذا سفارش بده. نه مو نه، اینجا این تیتیش بازی ها نریم. اینجا مغازه حسن کبابیه، عالم آدم میدونن نهار و شام فقط کوبیده داره، اقدیم کوبیده داشته تا امرو. شما فقط میتونی بگی چند سیخ کوبیده، چند سیخ گوجه، چند تانون، همین.
احسنت آفرین، مرحبا.
بنده نوکر آقا سپرده بودم، هنوزم هستم، بعد اینم نوکرشم. ولی بابا آخه خوبی چقدر، مهربونی تا کجا؟ ها دور سرت بگردم آخه آقا سپرده. گفتی بادکنک بذاریم، گفتی آفشن بذاریم، گفتی برقی کنیم پنجره منجره ها رو، گفتی رینگشو اسپور کنیم، گفتی بوقشو از بغل بیاریم رو فرمون. فرمون فرمون که میگفتن این بود.
باید از داشت کوچیکش بترسی.
بگذاریم، حالا یه ادرا افتادن میگن چی؟ میگن چرا کارخونه تا بازار 700 تومن فاصله است؟ چرا از دم در گاراجتون تا نمایشگاه چی؟ فلان قد شکافه. بعدم دستشون رو وا میکنن از هم. این هوا بابا نوکرتم با صفا، اونی که تو نشون دادی شکاف نی، اون واسه نشون دادن در رست. بعدش هم اختلاف از کارخونه تا بازار همیشه بوده. شما ماست دور از کارخونه بخر ارزونتره. چرا؟ چون که سود لبنیاتی سر کوچه رو پرداخت نمی کنی. تازشم کی گفته که فاصله همشون 700 میلیونه؟ نه داشه و نه. مورد داریم 400 اختلاف داره، مورد داریم 300، مورد هم داشتیم 200.
احسن آفرین.
آقا داداش شمو یه چی میگم لطفاً دیگه چی؟ آره. ای من این 700 و 400 و 300 و 200 رو بردارم چی میشه؟ ها اون وقت همه میان میخرن میبرن میفروشن، یه وقت ببینم دوره من رو یه سری آدم گرسنه گرفته که وزیر و وکیل و اینا نتونستن بشن، گله کردن سمت من واسه پریدن تو اون شکاف. ولی نه دیگه این خبرها چی؟ نی گذشت که مفت مفت اسمی نوشتی و میبردی میفروختی، نه اون درز و دوردار رو گرفتیم بایزتون، باقی بقای شماست، خلاص. نارا ایا